ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مسابقه پایانی پرگل فرانسه قهرمان جام جهانی فوتبال شد. آیت الله خامنه ای خواستار حمایت همه جناح‌ها از سیاست‌های دولت در مبارزه با تحریم شد. و ترکیه روز یکشنبه غلبه بر کودتای ناکام دو سال پیش این کشور را جشن گرفت. شب شما بخیر. مسابقه پایانی جام جهانی فوتبال در سال 2018 عصر یکشنبه 24 تیر ماه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو بین دو تیم فرانسه و کرواسی برگزار شد و در پایان 90 دقیقه تیم فوتبال فرانسه موفق شد با نتیجه 4-2 به پیروزی برسد و برای دومین بار قهرمان جام جهانی فوتبال شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز یکشنبه در جلسه اضطراری با رئیس جمهور و کابینه‌اش از همه جناح‌های حکومت خواسته سیاست‌های دولت را در آنچه مبارزه علیه تحریم‌های آمریکا خواند حمایت کند. پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گزارش داده آیت الله خامنه ای مواضع حسن روحانی در اروپا را مقتدرانه توصیف کرده و گفته دولت حسن روحانی قادر خواهد بود بر مشکلات پیروز شود و بر آنچه توطئه آمریکا خوانده غلبه کند. آیت الله خامنه ای در جلسه روز یکشنبه همچنین به مسئله افشاگری های اخیر درباره فساد دستگاه های دولتی اشاره کرده و با اشاره به نمونه هایی از تخلفات در فروش دولتی سکه و ارز خواستار برخورد با متخلفان شده. پیش از این رئیس سازمان بازرسی کشور گفته بود در طرح پیش فروش سکه 50 نفر حدود 380 هزار سکه یعنی 5% کل سکه ها را خریداری کرده و از هر سکه حدود 1,000,000 تومان سود بردند. در همین زمینه بشنویم از مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
ادعای آیت الله خامنه ای مثل دیدار امروز به گمان من فقط یک نوع تلاش تبلیغاتی است برای آرام کردن فضای بحران زده اقتصاد در کشور، که حتی این جلسه اگر یک جلسه واقعی بود باید با حضور فرماندهان ارشد سپاه، حتی رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما و حتی آیت الله جنتی یا آستان قدس رضوی تولیت اون این جلسه تشکیل میشد. به این معنا توصیه آیت الله خامنه ای در این جلسه به آقای روحانی یا حتی پیشنهاد تای اون بیشتر وجه تبلیغاتی داره، نه دستگاه قضایی منصف و مستقل و شجاعی در ایران وجود داره که بتونه ریشه های فساد در کشور رو که در نهایت با اطمینان میشه گفت ختم میشه به باندهای قدرت در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بده و نه تا حالا شاهد یک چنین مواجهه‌ای در جمهوری اسلامی بودیم.
آقای کاظمیان، رهبر ایران با سابقه دستور کشش ندهی در مورد پرونده اختلاس وارد این موضوع شده، حالا خواستار برخورد جدی با متخلف تلفن شده. آقای روحانی هم شب قبل از وقوع یک فساد هماهنگ حتی در بدنه وزارتخانه هاش هشدار داده بود و از قوه قضاییه خواست که وارد این موضوع بشه. چه تفاوتی پیدا کرده نوع فسادی که حالا اصلی ترین مقام های کشور پشت این درخواست ها ایستادن، حتی اگر به گفته شما نمایشی باشه؟
به هر حال یک مطالبه جدی در لایه های مختلف اجتماعی و جناح‌های مختلف سیاسی وجود داره برای مقابله و مبارزه با فساد که عوارض اون دامن جامعه رو هم گرفته. این مطالبه طبیعتاً خودش رو متبلور کرده در سخنگویان رسمی قدرت هم، یعنی به شکل اجتناب ناپذیری از آقای روحانی گرفته تا رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکنن که تأکید کنن بر مقابله با متخلفان اقتصادی یا مبارزه با فساد. اما پرسش نهایی و مهم این هست که آیا هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی واجد چنین پتانسیلی هست؟ آیا قوه قضاییه از چنین برخوردی و از چنین امکان برای مواجهه با متخلفان برخوردار هستش یا نه؟ یک نمونه، امروز آیت الله خامنه‌ای تاکید کرده بر مبارزه دولت با بحث قاچاق و پولشویی. خب واقعا باید دید که آیا یک نهاد مهمی مثل سپاه پاسداران نقش موثری در این مقوله نداره و تجربه دوران احمدی نژاد آیا شواهد متعدد در اختیار قرار نمیده که تلاش شده برای دور زدن این تحریم ها؟ متاسفانه نه شاهدی وجود داره برای این عزم و اراده در قوه قضاییه و نه این پتانسیل وجود داره برای باندهای قدرت که بتونن اساسا فرار کنن یا پاسخ بدن به این مطالبه رهبری. به خاطر این به نظر میرسه که در نهایت این دست توصیه ها یا تلاش ها حد اکثر به یک نوع رقابت سیاسی یا یک منازعه سیاسی تقلیل پیدا کنه و نتونه تا ریشه های اون تعقیب و پیگیری بشه.
کمی اون طرف تر از صحبت های آقای خامنه ای، آقای کاظمیان، آقای اژه‌ای ایستاده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه که فرد مورد مرتبط به خرید 2 تن سکه در پایتخت رو که به قول خود ایشون سلطان سکه هست که بازداشت شده بود رو مرتبط دونسته با بانک مرکزی. آقای اجری در واقع به دست داشتن بانک مرکزی در گرانی سکه اذعان کرده با این صحبتش. چطور ممکنه که بشه بنابراین با متخلفان برخورد کرد بر اساس این گفته های آقای اجری؟
صحبت آقای اجری که ارجاع میده به یک اتفاقی که در 46 مورد بین 4 تا 7 میلیون دلار در سال 91 و 92 رخ داده بود و بانک مرکزی تاکید کرده که با هماهنگی اون انجام شده توسط 1-2 نفر که البته ظاهرا به 1 نفر از اونها یعنی پدر خانواده بازداشت هستش، برای کنترل بازار ارز این دلارها داده شده به افراد. این خودش یک شاهد مهمی است از اینکه در دولت رانتی، در رژیم رانتیر در ایران، متاسفانه افراد به صفت نزدیکی با قدرت یا هسته های اصلی قدرت و بلوک اون میتونن از یک امتیازهای ویژه برخوردار شن. طبیعتا در یک چنین بستری این تغییر یا دگرگونی تنها نیازمند یک دستور از بالا نیستش، ولی نیاز داره به یک لوازم دیگری از جمله دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف، مطبوعات آزاد که بتونن پیگیری کنن این فسادها و تخلف‌های اقتصادی رو و شفافسازی نهادهای قدرت، چیزی که وجود نداره. یعنی نه سپاه پاسداران و زیرمجموعه اقتصادی اون یک چنین شفافسازی داشتن، نه نهادهای مثل آستان قدس و زیرمجموعه‌های خود رهبری، و نه دستگاه قضایی مستقلی وجود داره و طبیعیه که سرکوب مطبوعات هم کاملا رایج و همچنان ادامه دار هست. در یک چنین وضعیتی خب متاسفانه باید ابراز ناامیدی کرد نسبت به این گونه برخورد با متخلفین. به نظر میرسه که این صحبت و این دیدار امروز آقای خامنه‌ای خودش یک نوع تزریق مجدد ناامنی به جامعه هست، چون به هر حال همه راه‌ها مطابق صحبت آقای خامنه‌ای ختم میشه به قوه مجریه، در حالی که مشخص هستش که قوه مجریه فاقد اختیارات تام و تمام در ایران امروز هستش و تمامیت ساختار قدرت رو نمایندگی نمی‌کنه.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ترکیه روز یکشنبه شکست کودتای 2 سال پیش علیه رئیس جمهور و دولت این کشور را جشن گرفته است. کودتای نافرجام و ناکام 2 سال پیش ترکیه دست کم 250 کشته بر جای گذاشت. رجب طیب اردوغان و مقام‌های ارشد دیگر ترکیه با حضور در یک جلسه تلاوت قرآن در بامداد یکشنبه رشته همایش‌هایی را به همین مناسبت آغاز کردند. آقای اردوغان قرار است امروز در همین باره در برابر جمعی از شهروندان در آنکارا هم سخنرانی کند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفته است نامزد سابق مریم فرجی در شهرستان پردیس کرج در جزئیات مرتبط با بازداشت او به قتل او اعتراف کرده است. بازداشت مظنون به قتل مریم فرجی، فعال مدنی که حدود 10 روز پیش ناپدید شده بود، بر اساس گزارش خبرگزاری میزان به این گونه بوده است که نامزد سابق او چند روز قبل دستگیر شده و با توجه به دلایل و شواهد کافی به قتل مریم فرجی اعتراف کرده است. به گفته دادستان شهرستان پردیس، جسد مریم فرجی که در باغ خواهر قاتل دفن شده بود خارج شده و برای اقدامات قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شده است. مریم فرجی 33 ساله و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بین‌الملل بود. او روز 12 دی ماه 96 در اعتراضات دی ماه بازداشت شد و 10 روز را در بند 209 زندان اوین گذراند. 12 تن دیگر از درویش گنوادی بازداشتی در جریان اعتراضات بهمن ماه گذشته در تهران به دوره‌هایی از 1 تا 7 سال حبس محکوم شدند. سایت مجذوبان نور وابسته به درویش گنوادی پیشتر هم احکام صادره در دادگاه انقلاب اسلامی برای 8 تن دیگر از درویش را گزارش داده بود. علیرضا روشن از مدیران سایت مجذوبان نور در ترکیه در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره احکام صادره جدید می‌گوید.
مجموعاً 12 درویش توی یکی مونده به آخرین جلسه دادگاه. ما هنوز اخبار آخرین جلسه دادگاه هنوز ندادیم، یعنی محاکمه های دیگری هم بوده که به زودی منتشر میشه، ولی اجالتاً 12 درویش به 57 سال مجموعاً حبس محکوم شدن که اینها ظفرعلی مقیمی است به 7 سال حبس تعزیری، 2 سال تعبیه به روستای زهک سیستان و بلوچستان، آقای آسرکی 7 سال حبس تعزیری داره، نادر بیرانوند، عباس حاجتی، مرتضی قادری، اینا هم 7 سال حبس تعزیری دارن. سید مهدی فاطمی نسب که در واقع کاریکاتوریست و طراح گرافیک معروفی در ایران و در مطبوعات بوده، او به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده. رضا فراشی 6 سال حبس تعزیری برای ماشاءالله وفای فرد 5 سال، آقای غزنوی 2 سال، آقای نبعی 1 سال، آقای رضا حیدری و یاسر سلیمانی هم هر کدوم 1 سال حبس تعزیری دارن که مجموع اینها میشه 57 سال. احکام جدیدی که هنوز لیستش نیامده مجموعش با این 57 سال قریب به 110 سال خواهد شد. این تعداد دیگه‌ای که محاکمه شدن.
مجذوبان نور پیشتر گزارش داده بود که احکامی برای 8 تن دیگر از دراویش محبوس در زندان تهران ابلاغ شده.
بله، پیشتر 34 سال حبس، 296 ضربه شلاق، 6 سال محرومیت از حقوق اجتماعی بود که برای 8 درویشی که توی زندان تهران بزرگ به فشافویه محبوس هستند صادر شده بود. امین سلیمانی به 7 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه ها، رسانه ها و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات و 2 سال ممنوعیت از خروج کشور. اکبر داداشی 6 سال حبس تعزیری گرفته و 74 ضربه شلاق. و جالبه بدونید که در کیفرخواست اکبر داداشی آمده که او میان درویش های گل‌آبادی چای پخش میکرده. رضا نعمت اللهی به 7 سال حبس محکوم شده، به 74 ضربه شلاق، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه ها و ممنوعیت از خروج کشور. موسی فضلی پور 2 سال حبس تعزیری، حسام معینی 7 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و همون محرومیت ها و 2 سال و ممنوعیت از خروج کشور. حسین جش 2 سال حبس تعزیری، امید مهدوی 2 سال، کیان نجات حسنی 1 سال حبس تعزیری.
آقای روشن، این احکام احکام بدویه دیگه، یعنی درخواست تجدید نظر وجود داره؟
بله، اینا احکام بدویه. ببینید، منتها یک مشکلی که در این صدور حکم وجود داشته که تمام اینها بدون حضور وکیل انجام شده، یعنی وکیل نداشتن. و بعدم اینکه دادگاه ها خیلی اگر طول کشیده باشه 1 ساعت بوده، یعنی طول دادگاه، اجازه دفاع نبوده، قاضی متکلم وحده بوده، درش توهین های در واقع عقیدتی شده به درویش ها که خب اظهار کردن که این دادگاه مصداق تفتیش عقایده. و در کیفرخواست کلی هم که دادستان تهران عنوان کرده بود که برای درویش ها صادر شده، یک چیزاییش تقریبا بی ربط به مسائل اجتماعی یا مصادیقی که در واقع مصداق جرمند.
آقای روشن، 8 تا خانم درویش هم بودن که در زندان قرچک ورامین محبوس بودن، اونها وضعیتشون چگونه است؟
بله، خانوم ها که الان 8 نفرشون در زندان هم، خانوم آویشا جلال الدین، خانوم سیما انتصاری، خانوم شیما انتصاری و خانوم نازیلا نوری، اینا هر کدومشون به 5 حبس تعزیری محکوم شدن. خانوم سپیده مرادی از جمع خانوم های درویش زندانی خودداری کرد از رفتن به دادگاه که خبرش که ما دیروز منتشر کردیم در مجذوبان نور، عنوان کرده بود که وقتی دادگاه مثل آقا تفتیش عقایدن من حضور نخواهم داشت و کلیگوی هایی که قاضی میکنه و توهین هایی که به درویش ها میشه و محرومیت کلی درویش ها از هر گونه حق قانونی مثل حق وکیل، حق دفاع، اینها رو زدن، اجازه تشکیل پرونده پزشکی قانونی برای اینا ندادن.
در سایت مجذوبان نور گزارش شده یک وکیل دراویش به نام مصطفی دانشجو بازداشت شده.
بله بله،
در مورد ایشون بگین.
آقای مصطفی دانشجو از در واقع وکلا و فعالان حقوق درویش‌های گل‌آبادی است که چهره‌ای شناخته شده هم در جامعه وکلا هم در میان فعال‌های درویش‌های گل‌آبادی و او از مدیران وبسایت مجذوبان نور. آقای دانشجو رو شبانگاه 16 تیر مثلا ساعت 11:30 شب 7 مأمور مسلح به این شکلی که زنگ خونه همسایه‌ها رو میزنن، مثلا فرض بفرمایید برای آب و برق یا برای هر چیز دیگه، میگن که میخواد آب رو قطع کنیم بیاید دم در. این همسایه‌ها میرن پایین در رو باز میکنن، مأمورا اون دوتا رو بازداشت میکنن، 2 تا از همسایه‌ها بودن، میریزن تو خونه مادر مصطفی دانشجو و در رو میشکنن، با اسلحه وارد میشن، مصطفی رو جلوی چشم مادرش و دخترش و همسرش و خانواده‌اش میگیرن، منتقل میکنن. بعد از یک روز بیخبری اجازه تلفن که پیش میدن از زندان میفهمم که در واقع در بند 209 انفرادی وی نگهداری میشه. طبق آخرین اطلاعاتی که ما داشتیم، مصطفی دانشجو رو برابر پرونده‌ای که در سال 96 برای او تشکیل شده و از شماره بایگانی پرونده معلومه که او رو به در واقع حوادث گلستان 7 پرونده او مرتبط میکنه، حسب همون بازداشت کردن و عناوین اتهامی که برای او صادر کردن همه مربوط است به اتفاقی که در گلستان 7 افتاده. مصطفی دانشجو بله الان در سلول انفرادی بند 209 وینه.
علیرضا روشن از مدیران سایت مجذوبان نور در ترکیه بود که به سوالات بکتش خمسه‌پور پاسخ میداد. امین امیر صادقی، خلبانی که پیشتر در یک برنامه تلویزیونی درباره عدم ایمنی پروازهای داخلی صحبت کرده بود، بازداشت شد. آقای صادقی هفته گذشته در برنامه تلویزیونی حالا خورشید گفته بود مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد زمانی که یک هواپیما نقص فنی داشته، شرکت هواپیمایی خلبان را مجبور به پرواز کرده. سازمان هواپیمایی کشور با انتشار بیانیه اعلام کرد این سازمان به صورت مستمر نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی را در دستور کار خود دارد. فرسوده بودن هواپیماهای مسافربری از مشکلات اصلی صنعت هوایی ایران محسوب می‌شود. به دنبال امضای توافق هسته‌ای ایران موفق شد چند پروند هواپیمای جدید از ایرباس تحویل بگیرد. تا حدود 15 دقیقه آینده سرخط خبرها.